أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم به این که کلمات فقها ما در تفسیر اصل سحر و همچنین کلمات لغویین در غایت اختلافه، و من یک عرض کنم متحمل زحمتی شدم این چند روزه درس را به عربی که نوشته بودم در 7 صفحه شد. مطالبی که در اینجا هست انشاءالله استفاده کنید. حالا گفتم 10-12 تا فقط نسخه بردارم فوتوکوبی بدن خدمتتون، که مقداری بیشتر مخصوصا آقای ابن حسینی مقوال لغویین و غیر لغویین در تفسیر سر به نظر برسه. ولی عرض کردیم چون که محقق ایروانی به تبع ایشون سیدنا الاستاد فرموده اند، اینها از مجموع کلمات هم لغویین و هم کلمات فقها استظهار کرده اند که سحر عبارت است از چشمبندی تقریبا، یعنی چیزی که واقعیت ندارد به صورت یک واقعی تمثل میکنند و به نظر بینندگان و شنوندگان برسانند. واقعیت نداره، مثل داستان سحره موسی، سحره فرعون در مبارزه با حضرت موسی سلام الله علیه که در حقیقت ریسمان و اخشاب بود، ولی در پیش در نظر بینندگان با بازی که سحره در آوردن به صورت حیات و افائی و مارهای رونده حرکت کردند، به طوری که مردم خیال کردند سحر و فسحر امری غیر واقعی که به صورت واقع متمثل میشه. خب بعد از آن که یک نقوزی وارد شده که مرحوم استاد از این نقض‌ها جواب داده‌اند، مثلا ممکنه گفته بشه که آقا سحر چطور غیر واقع است در صورتی که ابزار و وسائلی که جادوگر به کار می‌گیره واقعیت داره. مثلا در سحره موسی اخشاب و حبال یعنی ریسمان‌ها بود، و این و بعد هم حالا تلی به زنبق یعنی به جیوه شده بود، پس واقعیت در کار هست. یا کسی که مثلا با ریاضات صاحب قدرت نفسانی می شود و در مسحور و انسانی که سحر شده اثر می گذاره، خب این یک واقعیتی هست که چطور میشه بگیم واقعیت نداره در همه جا. یا گاهی مثل مرحوم آقای تبریزی میگه چرا صرف واقعیت در امندار نقض کرده ایشون به داستان پیامبر اکرم که صرف شد و در بدن مبارکشون اثر گذاشت، یا همون روایتی که دیروز خوندیم سکونی که امون شخص وقتی خدمت امام صادق رسید و گفت حلی من مخرج، حضرت فرمود حل ولا تعقد، تو سرها را باز کن و گره نزن که نفاسات فلعقد گره ای زنن، و بعد فرمود تو گره ها را باز کن. پس معلوم میشه سر هم موجب گره خوردن بخت کسی یا مردانگی کسی میشه، و باز به وسیله سر این واقعیت تغییر میکنه. و همینطور آثاری که در افلاک و در جنه و غیر ذالکه که بعد شخص تسخیر میکنه اجنه و شیاطین را، خب این یک واقعیتی است. نمیشود گفت که این جنی که قبلا آزاد بوده حالا مسخر دست ساحر شده، یا شیطانی که آزاد بوده مسخر شده، یا حتی ملائکت الله. ایشون جواب میدن، استاد خویی جواب میدن، میگن که اصل سر تخییله و تنبیه، یعنی چیزی که واقعیت ندارد به صورت واقعی تمثل کنه. واقعا ریسمان ها و اخشاب، اخشاب بودن، ریسمان بودن، ولی به صورت مار و افعی در نظر بینندگان تجلی کرد. پس اینها یعنی افعی ها و حیات، واقعا حیات و افاعی نبودند، بلکه اخشاب بودند، ولی با سر در نظر شخص بیننده تخیل حاصل شد و خیال کرد که ماره. حتی در احتمال در نفس حضرت موسی هم شاید این تخیل پیش آمده باشه. خب اصل سر تخیل و غیر واقع را به صورت واقع نشون دادنه. اما فضلا مانعی نداره که مقدمات امر یک امور واقعیه باشه. مثلا تعلم و تعلیم یه امر واقعی است که ملکین هاروت و ماروت به مردم یاد میدادن. یاد دادن اعراض، یاد گرفتن از مقوله عرض. عرض یک امر واقعی است که در نسل پیش آمد میکنه. یا مثلا ابزاری که برای سحر بکار گرفته میشه، این ابزار و مقدمات امر واقعی هستند. اما خود سحر تخیل و تخییل و تنبیه، یعنی اشتباه انداختن برای شخص مسخوره. پس منافات نداره که مقدمات این تخیید امر واقعی باشه، ولی خود سر یک امر خیالی و تخیلی باشه. یا باز منافات نداره که بر این تخیل آثاری به حسب واقع بار بشه. شخص ظاهر در عقل مسحور اثر میکنه، در تفکر مسحور اثر میکنه. گاهی شخص مسحور خیال این که در زمین خودش رو از بالا پرت میکنه به خیال این که زمینه، بعد فرض کنم که قدم برمیده روی زمین، در صورتی که از شاهق 10 متری به زمین پرت میشه. یا خیال میکنه دریای و لخ میشه بره توی دریا، بعد میبینه نه، فقط صورت دریاست و واقعا دریا نیست. پس توجه کنید، منافات نداره که خود سحر یک امر خیالی و تنبیه، یعنی اشتباه انداختن و غیر واقع را به صورت واقع نشون دادن باشه. اما مقدمات این یک امور واقعیه باشه، از تعلیم و تعلم یا اخشاب و ابزاری که مقدمه سحرن، و همچنین اثری که بر سحر بار میشه. منافات نداره که اون اثر یک امر واقعی باشه، حتی در نفس پیامبر اکرم هم اثر کنه. پس فرق است بین این که خود سحر امر واقعی باشه یا آثاری که بر او مترتب میشه فضلا امر واقعی باشه. ممکنه که آثاری که بر سحر بار میشه واقعیت ها بشه، واقعا شخص مسحور دیوانه بشه، واقعا شخص مسحور مریض بشه، واقعا بین زن شوهر افتراق و تفرقه حاصل بشه، دشمنی و عداوت حاصل بشه. اما خود سحر واقعیت نداره، اثر مترتب بر سحر واقع بودن غیر از این است که خود سحر هم امر واقعی باشه یا مقدمات سحر امور واقعی بودن، دخلی به این نداره که خود سحر هم امر واقعی باشه. پس دقت کنیم فضلا بر نوشتاری که ملاحظه می فرمایید، امروز هم توضیحی که باز می کنم میدم، اینه که اصل سحر غیر واقعی را به صورت واقع نشون دادن. آب نیست ولی در خیال طرف تصرف میکنه و خیال میکنه دریا هست و نمیدونم حوض است و آب، ولی وقتی میره میبینه که نه، آبی در کار نبوده. خیال میکنه مار است و افعی، در صورتی که مار و افعی در کار وجود نداره بلکه ریسمان است و اخشابه. پس خود سحر تخییل و تنبیه، ولیکن هیچ منافاتی نداره. آقایون خلط کردن بین اون چه که مقدمات سحر است یا آثار مترتب بر سحر با خود سحر. مقدمات سحر ممکن امور واقعی باشه، آثاری که بر سحر بار میشه اونها نیز امور واقعی باشه، بینما اینکه خود سحر یک واقعیتی نداره بلکه تخییل و تصرف در خیال طرف و توهم طرف باشه. خب بنا شد که بعضی از فضلا بهشون عرض کردم که این داستان رو پیدا کنن چی بوده، فقط آیه آشجواد به این تمسک میکنه، اما من نمیدونم اصل قضیه از چه قراره. حالا آیه توسی اگه زحمت بکشه که این داستان چی بوده که پیامبر اکرم به اثر او مریض شدند و تب کردن، این چی بوده، این رو توضیحش داده بشه بد نیست. ببینید تخیل یعنی غیر واقع را بر حقوق نشون دادن، این بر باز مقام پیغمبر نمی سازه. مثلا فرض کنه ممکنه که بنده و شما توهم آب کنی و آبی در کار نباشه، ولی پیغمبر این کار نمی شه در حقش، او چون اشتباه نمی کنه. خب درسته. ببینید این دوتا که آیه آشجواد تبریزی میدونه تمسک میکنه به همین روایت که روایت سکونیه و روایت چند معتبره، حالا گرچه مرحوم استاد اول گفته بودن در این روایت ضعیفه چون نوفلی از سکونی نقل میکنه، ولی بعد معلوم شد ایشون برگشتن و نظرشون این شد که چون نوفلی هم در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله قرار گرفته او هم موثقه. و اگر این طور باشه این روایت میگه احل ولا تعقد، تو گره نزن بلکه حل گره کن. خب ایشون میگه پس معلوم میشه که گره زدن و حل کردن گره که امر واقعیه، اینا رو مسلمن کده و امام در مقام جواب ساحر این را گفته. این هم ایشون تمسک میکنه به این روایت که پس معلوم میشه که چرا سر واقعیت هم درش واقع شده، چون گره زدن و حل گره کردن دو قسمی است که هر دو جز به سهره. ولی دیگه این را مرحوم استاد رنگ میکنه به ضعف سند، ولیکن گفتیم سند از نظر خودشون هم صحیح بود، یعنی معتبر بوده. برابر این حالا میشود گفت که مواردی از این قبیل هم ممکنه که خود سیر هم یه امر واقعی باشه و همش خیال و توهم صرف نباشه. اما اون تخف در داستان خود عصای موسی است که وقتی عصا را انداخت و مبدل شد به اژدها و اژدها خدا بهش فرمود لا تخف سنعیدها سیرتها الاولا، اون واقعا اژدها شد. چی آیه باید؟ اونجا که واقعیت بود، واقعیت بود، برای اینکه چونها آمدند و نخوردند حضرت ابراهیم تعجب کرد که آخه اگر انسان نه، اونی که شماه شما چی میگه آبل از روی آیه رو بخونی؟ یخیل الیهم من سحرهم انها تسعا، در نظر او هم اینطور آمده، ولی خب این معنیش نیست که واقعا همینطور هم بوده که یخیل الیهم. پس منش خوفی حاصل شده که بهش میگه لا تخف دیگه. از این که شاید بر مردم هم مشتبه بشه، از این که مغلوب بشه. به هر حال از کنم بعد ذالک مرحوم استاد نقل میکنن فرمایشات مرحوم مجلسی را. آقای مجلسی ایشون عباراتی را که از مجلسی نقل میکنه از بهار نقل میکنه. مرحوم شیخ هم 8 قسم نقل میکنه از مرحوم مجلسی در انباء سحر، ولیکن به صورت فقط مجمل و اشاره ذکر میکنه. ولی مرحوم استاد تمام این 8 قسم را از خود بهار نقل کرده و تمام این 8 قسم را ایشون مناقشه میکنه و میگه اینا هیچ کدام جزء سحر نیست. برای اینکه در قسم اولی که نقل میکنه داستان تصرف فلکیات که خب میگه به اینکه مطلع بودن در زمانی عده از افراد بر حالاتی که در افلاک و در آسمان هاست و بعد اساس او دانشهای را کسب کرده بودند و اعلام میکردند که مردم عادی بی خبر بودند. متعلم 3 طایفه بودند، بعضیشون اصلا منکر خدا بودند و بعضیشون میگفتند به این که خدا به اون ستاره ها و فلکیات تفویض کرده تدبیر عالم را، که بعد میفهمد حدثه کفره، بحثی هم درش نیست که کفره. اما استاد در این جواب در جواب می‌فرمایند که این سحر نیست، زیرا افرادی که در آن زمان بودند بر آثار و بس کنم که اوضاع افلاک مطلع می‌شدند و آثاری که اون اوضاع افلاک و آسمان‌ها در زمین داشت اون هم به حسب تجربه براشون روشن شده بود. بنابراین این یک امر واقعی بوده و امر خیالی تخیل نبوده. یا مثلا مرحوم مجلسی یک قسم از همین هشت قسم را تردستی و شعبد بازی ذکر کرده. استاد میگه شعبد بازی تخیل خلاف واقع نیست، زیرا در حقیقت سرعت دست شخص شعبده بازه. شعبده باز در اثر سرعت عمل کار میکنه که برای طرف امر مشتبه بشه، ولیکن یک امر واقعی است نه یک امر خیالیه، بلکه در حقیقت این شبیه فیلمایی که الان میسازن. خب فیلم فقط تصویر برداشتنه، ولی میگن اگر در یک ثانیه 10 تصویر برداشته بشه به صورت متحرک دیده میشه. تمام الان فیلم هایی که در تلویزیون و غیر ذالکه همه اینها فیلم های ثابته، ولی من شما که نگاه میکنیم در اثر سرعت عکس برداری به صورت سیار و که ان این آقا الان مواجه با ماست و داره صحبت میکنه. ایشون میگه اینها ولو در روایت زندیقی که با امام صادق صحبت میکنه اونجا هم واقع شده سرعت و خفت در عمل، ولی این هم یک امر واقعی است و نوعی از شعبده بازیه، درش تخیل نیست بلکه در حقیقت تصرفات سریع دست پاس و دست شخص. حتی ایشون میگه حرمت هم اینها نداره تا که رسه به این که بگیم سحر باشه. باقی اقسامی که مرحوم علامه مجلسی در بهار ذکر کرده، حالا اگر خواستید خودتون مراجعه کنید، شیخ اجمالا ذکر کرده، مرحوم استاد به صورت تفصیل فرمایشات مجلسی را آورده و در همه 8 قسم مناقشه می کنند که اینها ولو در آن روایت زندیق وارد شده به امام هم اسم او را سحر گذاشته، اما این سحر از باب تجوز و مجاز و در حقیقت سحر نیست، زیرا سحر مبتنی بر خدعه و نیرنگ و تنبیه، یعنی خلاف واقع را به صورت واقع نشون دادنه. خب به هر حال حالا در این ملاحظه می‌فرمایید مبحث را اون چه که نوشتیم که بالاخره نظرات مختلف هست و آخر بار ایشون به این نتیجه رسیدن و گفتن فرمایش بعضی که گفتن واقعیت ها در سر هم وجود داره، ایشون میگن این واقعیت ها آثاری است که بر سر بار میشه یا مقدماتی است که بر اصل سحر بار میشه، و الا خود سحر تخدیع و تخییر و تنبیه اشتباه اندازیه. خب حالا بعد از اینکه تعریف سحر روشن شد و نظراتی که در مقام بود به عرض رسید، آمدیم به احکام سحر. اولین مسئله این است که گفته شده ساحر کافره. شخصی که مبتلا به سحر میشه و و این شعور را انتخاب میکنه کافره. اما مستند این دلیل عبارت است از یکی اون چه که در نهج البلاغه وارد شد که فرمود از ساحر و کل کافر. اولا در تشبیه معلومه که همیشه وجه الشبه در مشبهم به اقوا از مشبهه. امام نفرمود که از ساحر و کافرون، بلکه فرمود از ساحر و کل کافر. بنابراین این دلیل نیست بر اینکه ساحر هم خودش کافر باشه. بله در بعض از روایات حکم به کفر کرده مثل اون چی که مرحوم مجلسی در قسم اول از اقسام از کنم ساحرین ذکر کرده، ولی اون قسم درسته که کافرند، چون اون قسم را سه قسم میکنه مجلسی. قسم اول اونهایی که منکر خدا هن و میگویند مدبر عالم ملویات و ستارگانه. قسم دوم اونهایی هستن که میگن ستاره ها قدیمه و علت نشون هم قدیمه، بنابراین این ستاره ها حادث نیستن و محتاج به علت نیستن. قسم سومشون هم که میگن خدا هست ولی تفویض کرده امور دنیا با امور ماسوا العالم را به مدبراتی که در آسمان هاست. خب این قسم معلوم کافرند، چون یا منکر خدا هستند یا منکر تدبیر ذات حق متعال در این عالمند. ولیکن افرادی که از این قبیل نباشند و اعتقاد به ذات حق متعال دارند، مثل همون شخصی که آمد خدمت حضرت با صادق و گفت من خطا کردم و توبه الالله کرده ام، این که دیگه نمیشه بگیم کافره. سحره زیاد بودن در دنیا که شغلشون سحر بوده، ولیکن معتقد به ذات حق و به صحت نبوت خاتم انبیا بودن. حتی در زمان خود پیغمبر و ائمه خدا. بنابراین کفر فقط اگر ثابت باشه در مورد کسی است که مستحل، یعنی حلال بشماره از کنم که سحر را، چون که گفتن حرمت سحر به ضرورت من دینه و گفتن هر کس منکر ضروری دین باشه کافره. شاید به این اعتبار گفتی که ول مستحل و کافرون، اونی که حلال بشمرد و بگوید سحر حرام نیست، مثل کسی که منکر مثلا نماز بشه، از این جهت محکوم به کفره. و الا اگر معتقد به نبوت و رسالت هست و مستحلم نیست، محکوم به کفر نیست و چی هم برای این در ادله نیست. اگرم باشه حمله بر مستحل میشه. هم فراموش کردم این نکته دیگری که آیا در سر شرط است که موجب اضرار به غیر هم بشه یا نه، در حرمت سر اضرار به غیر شرط نیست. برخی از علما فرمودن اون سحری حرامه که موجب اضرار به غیر باشه، مثل همون نفاساتی که میبستن بیچاره از کنم که شروج را که نتوانه کاری انجام بده و شب اول خجالت از عروس خانم و بستگان عروس بکشه. اون زمانه سابقی که ما تازه مستجام بودیم، یکی از رسم هاییم بود که خاندان عروس می آمدن پشت دری که خلوت کردن می شستن تا زود این داماد توم نمی دارم یا عروس خانم اون تکیه پر از خون غارت را بیاد نشون بده. اون وقتی که هله هله بلند می شد، خب معلوم می شود بیچاره داماد اگر دست پاچه بشه یا به ترسش برداره دیگه اصلا نمی تونه کاری کنه، از خجالت هم آب می شه بنده خدا. نه، بنابراین اگر نفاسات فی العقد این آثار شو را ایجاد کردن بزرگترین ضرره. یا کس در روایاتی داره که عقل طرف را مثلا درش تصرف میکنن و نظار اینها. اما اکثر بزرگان میگوین درسته که برخی گفتن موجب اضرار بشه و تصرف در عقل و امثال زاده، که اما در بین اینها مثلا گفتن یکی از اقسام سر تسخیر اجنه و شیاطینه. حالا اجنه و شیاطین اینها به کی ضرر، به این به خود جن ضرر وارد میشه، خب به درک وارد میشه، یا به شیطان ضرر وارد میشه؟ مگه ضرر زدن به شیطان یا به اجنه، اونم اجنهی که غیر مسلمانن، اشکال داره؟ بنابراین اولا در مفهوم سر ضرر نخوابیده، زیرا که سر تخییر و تنبیه، میخواد موجب ضرر غیر بشه یا موجب ضرر غیر نشه. بنابراین درسته که در بعضی از کلمات لفظ ضرر هم آمده، ولی واقع قضیه اینه که در تعریف سر عنوان ضرر نخوابیده، زیرا تنبیه و تخییل بیوسته ملازم با ضرر نیست. بنابراین پس ضرر شرط در صدق سر نیست. خب اما حکم کفر، گفتیم کفر از بنم که ساهر که ثابت نیست، حد اکثر هم میشه بعض از روایاتی که حکم به کفر کرده برای کسی که مستحل باشه، یعنی بگه سر حلاله چون منکر ضروری دینه از این جهت. اما مطلب دوم اینه که گفتن شخص ساحر کشته میشه، جزای او قتله. این را اگر یادتون باشه در روز اول در دو روایت خوندیم که روایت سکونی بود، باز مرحوم استاد قبلا روی این که راوی از سکونی نوفلیست در این جهت خدشه کرده اند که ثبوت این حکم مشکل و بعیده، زیرا این که راوی روایت ضعیفه. اما بعدن که از این نظر برگشتند، چون که مرحوم آقای تبریزی هم میگه چرا طبق این روایات برای ساحر حکم او قتل، خوندیم روز اولم که سوال میکنه چطور شد که کافر کشته نشه ولی ساحر مسلمان کشته بشه، فرمود برای اینکه اون که کافره اعظم از سر را مرتکب شده و او شرک بالله، لذا دیگه نوبت به سر نمیرسه که این منشأ قتل او بشه. اما مسلمانی که معتقده به خدا و رسول الله، جزای او کشته شدنه. استاد بر این اساس که روایت و خدشه قبلا می کردن که حالا نباید کنن، با اینکه برگشت از اون مبنا باید حکمم بکنه، علاوه بر این که مسئله این است که تسالم بین شیعه و سنیه، همه کس از مسلمین و علماء مسلمین متفقند بر این که جزای ساحر، چه ساحر و چه ساحره، قتل و باید کشته بشه. بنابراین پس در این جهت هم که حکم دومه که عبارت از قتل ساحر باشه، این هم روایت دلالت داره و هم این که از کنم تسالم بین اصحاب بر این مسئله ثابته. بله، فقط یه روایتی که دیروز خوندیم که فقیه نقل میکنه از سکونی که اون زن آمد خدمت پیغمبر بحث کرد که در شوهرم غلظتی هست و بد اخلاق و من چنین تصرفی کردم و آمدم و عرض کنم حضورتون که کاری کردم که او خوش اخلاق بشه، که حضرت زن گفت افلت توف بر تو باد، بعد هم گفت برو لعنت کرد ملائکت و سماع و الارض و الاخر. این روایت را بعضی دلیل بر این گرفتن که بله حکم چنین زنی و چنین ساحره‌ای قویه، و بعید نیست که همون که وارد شده گر این که محکوم به قتل درست باشه، چون بعدنم که این زن هر چه رفت کذا کرد فرمود که پیغمبر اثری اینها نداره. بلکه در جواب گفته شده که علاوه بر اینکه در سند نوفلیس و توثیق نشده، گفتن اصلا این روایت با عقل خیلی جور در نمیاد. چرا؟ زیرا این زن بیچاره توبه کرد و در روایت سکونی که اول درس خوندیم که دو روایته و فرمود ساحر مسلمان کشته میشه، مقید شده الا ان یتوب، که اگر توبه کرد دیگه کشته نمیشه. بنابراین معنا نداره که با توجه به اینکه این زن رفت و توبه کرد و از گناه خودش قامت لیلها و صامت نهارها و بعد هم رفت و لبس از مسوخ، باز بگیم که پیغمبر اینطور گفته و خذیرفته نیست. این هم با الا ان یتوبی که در آن به روایت آورده شده قابل قبول نیست، و هم با اصل این که یک بدبختی از کاری توبه کنه پیامبر بگه فایده نداره و فایده برش بار نمیشه. لذا گفتن از این جهت هم این روایت قابل برای قبول نیست. به هر حال پس بگیم که حکم ساحر مسلمان اگر توبه نکند قتله. بله الا ان یتوب چون وارد شده، اگر قبلا توبه کرد دیگه محکوم به قتل نیست، اما اگر توبه نکند محکوم به قتل، طبق دو موثقه‌ای که از سکونی در اول بحث به عرضتون رسید. اما باقی سخن برای روز شنبه انشاءالله والحمدلله.